رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام دوباره به همه اونهایی که این لحظه ها گوش به برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی میدهند.
سلام عزیزان و سپاس که هم دیلو هم نفسی ماید. امروز دوشنبه 16 فوریه سال 2009 میلادی است. مسئولیت معرفی مجله شامگاهی را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ من سید قاسمی قیامپور برعهده دارم. ساعت در اینجا 5 بعد از ظهر است
و من کیوم مرسیاتو هستم که شما را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه همراهی میکنم. ساعت در پایتخت تاجیکستان 9 شب است و حالا نشر نهایی اخبار جهان در تهیه همکاری ما مرزا سلیم پور. مرحمت مرزا.
تشکر کیومرس و سلام شنونده عزیز. هیلاری کلینتون امروز نخستین سفر خارجیش به حیث وزیر خارجه امریکا را از توکیو پایتخت ژاپن آغاز کرد. در جریان این سلسله سفر خانم کلینتون همچنین از اندونزی و کره جنوبی و چین دیدن میکند. مقابله با بحران سراسری مالی و مسائل امنیتی از موضوعهای اصلی ملاقات های کلینتون با مقامات منطقه گفته میشود. جزئیات بیشتر این موضوع در ادامه برنامه. مقامات محلی در پاکستان میگویند به خاطر تسکین دادن جنگیان طرفدار طالبان در وادی با افغانستان هممرز سوات قانونهای شریعت را جاری خواهند کرد. با گفته مقامات در منطقه مولوکان که وادی سوات را نیز در بر میگیرد تمام قانونهای مناقض با معیارهای شریعت از معرض اجرا برداشته میشوند. این تصمیم در پی مذاکرات دولت با رهبر چریکی های طرفدار طالبان که نظارت منطقه را به دست آورده اند اعلان شد. فرمانده نیروهای بحری بریتانیا در اولی ماه فوریه به هم برخوردن دو کشتی زیرآبی هسته‌ای بریتانیا و فرانسه در اقیانوس اتلانتیک را تایید کرد. ادمیرال جوناتان بان گفت این حادثه تهدیدی به امنیت هسته‌ای ایجاد نکرده است. مطبوعات بریتانیا نوشت که این دو ناوی زیرآبی مسلح با موشک‌های آماده جنگی روز 3 یا 4 فوریه به هم سخت برخوردند. حیات نظامی دادگاه عالی تاجیکستان اخیراً دعوای کاساسیونی سازمان مذهبی شهیدان یهوه را رد کرده، حکم دادگاه گارنیزون شهر دوشنبه در مورد منع فعالیت این سازمان را به قوای خود به جا گذاشت. فعالیت شهیدان یهوه با قرار وزارت فرهنگ تاجیکستان هنوز در ماه اکتبر سال 2007 منع شده. این قرار در ماه اکتبر سال گذشته توسط حکم دادگاه گارنیزون دوشنبه تایید شد. روز 18 فوریه کنتر ادمیرال آمریکایی مارک هرنیچک سفر 5 روزه‌اش به تاجیکستان را آغاز می‌کند. هرنیچک در دوشنبه مسائل مربوط به ترانزیت کالاهای تجارتی به افغانستان توسط راه‌های آهن و ماشین‌گرد تاجیکستان را بررسی خواهد کرد. توافق اصولی در این مورد ماه ژانویه ضمن دیدار ژنرال دیوید پتریوس فرمانده ستاد مرکزی ارتش آمریکا از دوشنبه حاصل شده بود. ژاپن میگوید اقتصادش در 3 ماهه اخیر سال گذشته بر اثر پایین رفتن حجم صادرات کشور به اندازه در 35 سال اخیر به سابقه پس رفته است. وزیر اقتصاد ژاپن کاورو یوسانو امروز در یک نشست خبری در توکیو گفت
نشان دهنده های مقدماتی امروز هاکس که از ماه اکتبر تا پایان دکبر سال 2008 مجموع درآمد ناخالص ملی نظر به همین 3 ماه سال قبلی 3.3% و نسبت به نشان داده سالانه 12.7% کاهش یافته است.
بحران سراسری به ویژه به فروش ماشین ها و الکترونیکای ساخت ژاپن سخت اثر کرده است. مقامات پاکستان و ساکنان میگویند امروز بر اثر حمله موشکی آمریکا در وادی قبیله نشین کورم دستکم 12 نفر کشته شدند. بنا به خبرها این حمله توسط هواپیمای بدون سرنشین انجام شده، منزلی فرمانده محلی جنگیان طالب را تخریب کرده است. پاکستان میگوید چنین حمله های آمریکا پشتیبانی مردم از جنگ علیه طالبان را کاهش میدهد. یک سرباز پیمان نظامی ناتو در شرق افغانستان کشته شد. این در حالی است که بر اثر حمله هوایی شب گذشته علیه یک پناهگاه جنگیان طالب در ولایت با ترکمنستان هممرز بادغیس 10 چریکی با شمول 2 فرمانده جنگیان به هلاکت رسیدند. 7 چریکی دیگری مربوط به طالبان روز یکشنبه در جریان عملیات نیروهای اردوی افغانستان در ولایت جنوبی هلمند کشته شدند. یک گروه چریکی پاکستانی که میگوید کارمند آمریکایی سازمان ملل را گروگان گرفته است، امروز زمان ضرب الاجلی برای دولت تعیین کرده اش را تمدید کرد. جان سولی که رهبر اداره پناهندگان سازمان ملل در کویت مرکزی بلوچستان روز 2 فوریه در راه به سوی کارخانه اش را بوده شد. راننده سولی که در آن حمله کشته شد. گروگانگیران روز جمعه در عوض رهایی سولی که از محبس های پاکستان آزاد کردن تقریبا 140 زن محبوس را طلب کرده و تهدید کردند که اگر این طلب آنها در ظرف 72 ساعت اجرا نشود آنها جان سولی را قتل خواهند کرد.
تشکر میرزای سلیم پور بود که ما را با رویدادهای این ساعتی جهان، منطقه و تاجیکستان آشنا میکرد. تفصیلات برخی از این خبرها را در ادامه مجله شامگاهی میشنوید و این اخبار با مطالب تازه و عکس و صدا در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی نیز قابل دریافت است.
و نشانه سامانه اینترنتی ما همانی که بود www.azadi.org یا www.azadi.tj.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
گفتارهای شامگاهی رادیوی آزادی است و اکنون بیاید نظر بیافکنیم به کلبوری مجله شامگاهی ما تا ببینیم که همکارانمون در پراگ و دوشنبه کدام گزارش های جالب و شنیدنی را برای ما و شما تهیه کردند.
هیلاری کلینتون نخستین سفری خارجی خود را در سمت کاتب دولتی آمریکا از ژاپن شروع کرد.
هوگو چاوس و جانبدارانش در رای کرسی پیروز شدند. چاوس باز چند سال در کرسی رهبری ونزوئلا باقی خواهد ماند.
پایگاه نظامی آمریکایی در مانس بسته می شود و آیا نظامیان آمریکایی در تاجیکستان مستقر خواهند شد؟
و احزاب سیاسی تاجیکستان از پرزیدنت رحمان خواستند که گرو انتخاباتی را لغو کند.
سرخط چند گزارش اصلی مجله شامگاهی برای شما ارائه شد و ما طول برنامه روی دیگر موضوعهای مهم نیز تمرکز خواهیم کرد تا منظره حوادث یک روز جهان، منطقه و تاجیکستان برایتان روشن می‌گردد. نخستین سفر خارجی هیلاری کلینتون در سمت کاتب دولتی آمریکا از ژاپن شروع شد. قرار است تا این سفرش خانم کلینتون از کره جنوبی، اندونزی و چین هم دیدن کند و با مقامات این کشورها مذاکرات انجام بدهد. این سفر هیلاری کلینتون از می پرزیدنت باراک اوباما با روابط نزدیکتر آمریکا با کشورهای آسیایی از جمله با چین را تاکید میکند.
قرار است خانم هیلاری کلینتون با مقامات چین نقشه این دو کشور ابرقدرت در شرایط بحران سراسری و در امر مبارزه با تغییر اقلیم را بررسی کند. موضوع دیگری مطروحه در این دیدار و گفتگوهای وزیر خارجه آمریکا در کشورهای آسیا برنامه‌های بحث برانگیز هسته‌ای کره شمالی خواهد بود. سفر هیلاری کلینتون به منطقه در حال صورت می‌گیرد که بنا به حدس و گمان‌ها پخینیان به آزمایش موشک دورپروازش آمادگی می‌گیرد. جزئیات دیگری برنامه سلسله سفر خانم هیلاری کلینتون در گزارش از همکار ما میرزای سلیم پور.
انتخاب آسیا همچون نقطه نخستین سفر خارجی هیلاری کلینتون به حیث وزیر خارجه آمریکا حاکی است که سیاست خارجی ماموریت رئیس جمهور باراک اوباما روی کدام منطقه جهان تمرکز خواهد کرد. خانم کلینتون قبل از آن که آمریکا را به قصد آسیا ترک کند گفت پیشرفت و کامیابی های آمریکا و چین به سود هر کدام از این دو کشور است. کلینتون امیدواری تشویق چین به گفتگوی پرثمر در امر مقابله با بحران سراسری اقتصادی و هم در امر مبارزه با تغییر اقلیم است. این در حالی است که چین در این اواخر آمریکا را در سبقت بزرگترین پرتاب کنندگان گازهای گلخانه‌ای به تدریج تنگ می‌کند. سفر هیلاری کلینتون از دیدار ژاپن شروع می شود. ژاپن که بعد از آمریکا دومین اقتصاد بزرگ دنیاست، در این روزها با پسرفت سختی از سالهای 70 عصر گذشته و این سو به سابقه دوچار شده است. ولی کره شمالی با برنامه های بحث برانگیز هسته‌ایش هم هست که حتما در سرخط برنامه سفر و دیدار و ملاقات های وزیر خارجه آمریکا قرار خواهد داشت. هیلاری کلینتون روز جمعه وقتی به پخینیان در عوض قطع برنامه های تولید تسلیحات هسته‌ایش امکانات بیشتری پیشنهاد میکرد، با فرق از مقامات قبلی آمریکا لحن نسبتا آرامتری را انتخاب کرده بود.
If North Korea is genuinely prepared to completely and verifiably
اگر کره شمالی صمیمانه به قطع کامل و قابل نظارت برنامه‌های تسلیحات هسته‌ای‌اش آماده باشد، ماموریت اوباما از پی عادی ساختن روابط دوجانبه شده قرارداد طول کشیده آتش‌بس در این نیمکره را با یک پیمان دائمی صلح عوض می‌کند و جهت برآورده گردانیدن نیازمندی‌های انرژی و دیگر احتیاجات اقتصادی مردم کره شمالی مساعدت خواهد کرد.
needs of the North Korean people.
پیشنهادی اخیر وزیر خارجه آمریکا در حال صدا می‌دهد که بنا بر حدس و گمان‌های افزاینده کره شمالی با آزمایش موشک دورپروازش در آینده نزدیک آمادگی می‌بیند و بعید نیست اگر این آزمایش حتی در روزهای دیدار هیلاری کلینتون از منطقه صورت بگیرد. مقامات نظامی کره جنوبی می‌گویند به نظر می‌رسد که پخینیان نیروهای خشکی‌گرد و دریایی و هوایی‌اش را به حالت آماده باش آورده است. آمریکا همراه با روسیه و چین و ژاپن و هر دو کره شمالی و جنوبی عضو مذاکرات ششگانه هستند که چند سال باز جهت به قطع برنامه‌های هسته‌ای‌اش متقاعد ساختن کره شمالی تلاش می‌ورزد. تحلیلگرانی آمریکایی میگویند ماموریت رئیس جمهوری پیشین جورج بوش نتوانست طی 8 سال فعالیتش سیاست خود در قبال کره شمالی را هماهنگ کند. بروس کلینگر کارشناس ارشد بنیاد میراث میگوید بهترین شیوه برخورد به این بحران هسته‌ای با کار بردن هم تحریمات و هم دیپلماتیا است، یعنی یا بزوری یا بزوری یا بزر.
I think we do need to continue to try seeking a diplomatic solution.
به نظر من ما باید راه دیپلماتی مشکل هسته‌ای کره شمالی را بجوییم. ما امیدوار یک استراتژی هماهنگ شده و مکملیم که راه حل دیپلماتی را همراه با تاکتیک فشار استفاده میکند. استراتژی که حالا نیروی عقلانه نامش میبرند.
کلینگر از جمله استفاده تحریمات علیه شرکت و کارخانه های داخل در برنامه های هسته ای کره شمالی را پیشنهاد می کند، ولی برنامه سفر هیلری کلینتون به قاره آسیا عبارت از تنها بحث راه حل های بحران هسته ای کره شمالی نیست. او همچنین از اندونزی دیدن می کند. اندونزی از لحاظ شماری اهالی بزرگترین کشور مسلمانی دنیا محسوب می شود، ولی تحلیلگر آمریکایی دن بلومنتال می گوید در خط سیر نخستین سفر خارجی خانم کلینتون به حیث وزیر خارجه آمریکا آمدن اسم اندونزی به خاطر بزرگترین جامعه دموکراتی در جهان اسلام بودن آن کشور نیست. به اعتقاد این کارشناس دیدار کلینتون از جاکارتا به اهمیت اندونزی در حوزه اقیانوس آرام نیز تاکید میکند.
اهداف نخستین سفر خارجی هیلری کلینتون در سمت کاتب دولتی ایالات متحده.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نماید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
شنونده ارجمند نظرات خود را در باره مطالب برنامه های ما به ما نویسید. هوگو چاویس برای بعد از ختم مهلت دوم پرزیدنتی هم برای رئیس جمهور ونزوئلا باقی موندن امکان پیدا کرد. مردم ونزوئلا روز یکشنبه در رفرندوم یا رای پرسی برای تغییر الوه ها به قانون اساسی از اصلاح پشتیبانی کردند که طبق آن محدودیت انتخاب شدن در مقام رئیس جمهور در این کشور از بین برداشته شد. اکنون هوگو چاویس میتواند بعد از سال 2012 یعنی بعد از ختم دوره ریاستش هم سر قدرت بماند. هوگو چاویس 10 سال با سروری ونزوئلا را بر دوش دارد و اما او میگوید که برای برآورده ساختن آرمان های انقلاب سوسیالیستی در این کشور بوی از ذخایر نفت به فرصت باز هم بیشتر نیاز دارد. ادامه این موضوع در یک گزارش از همکار ما نور محمد خالزاده.
هوگو چاویس رئیس جمهور ونزوئلا بعد از پیروزی در رای پرسی گفته است این پیروزی را برای مبارزه با رشوه‌خواری و تحکیم سوسیالیسم استفاده خواهد کرد. بعد از آن که شورای ملی انتخاباتی نتیجه های رای پرسی را در یک نشست خبری اعلام کرد، در خیابان نزد کاخ ریاست جمهوری در کرکس جانبداران چاویس این پیروزی را با آتشک بازی استقبال گرفتند. خود چاویس در یکی از بالکن های کاخ ریاست جمهوری با خوشحالی جانبدارانش نظاره می کرد. خانم تیبیسه لوتسرنا رئیس شورای ملی انتخاباتی درباره نتیجه های رای پرسی چنین گفت:
جانبداران 6,300,594 نفر که آن 54% را تشکیل می دهد. مخالفان 5,040,082 نفر.
شرکت رای دهندگان در مجموع 67% را تشکیل داده است که آن به گفته کارشناسان حمایت قوی از تغییر و اضافه در قانون اساسی ونزوئلا به شمار می رود. چون این حمایت با هوگو چاویس امکان می دهد که وی مرحله گذار به سوسیالیسم را در کشورش تکمیل کند. وی خطاب به جانبدارانش چنین گفت:
افتخار وطن پرستان بر ضد آنانی که وطن پرستی را رد می کنند بالا گرفت. ما پدر روحانی سایمون بولیور آزادی خواه را در یاد داریم که گفته بود خدا مددگار وطن پرستان است.
انتظار می رفت که چاویس در این رای پرسی پیروزی گسترده تر به دست دارد، ولی بحران سرتاسری اقتصادی به نتیجه های رای پرسی اثر گذاشته است، زیرا در ونزوئلا نرخ نفت یکی از سرچشمه های اصلی درآمد این کشور غیر چشم داشت پایین رفته است. با نظر داشت چنین شرایط چاویس خطاب به جانبداران کم بضاعت خود گفت که حکومت قبل از آغاز ابتکارات جدید خود باید تا سال آینده منتظر بماند. هوگو چاویز که با خدمات بهداشتی رایگان در کلینیک ها، خوراکی رایگان در مکتب ها و کمک به دهات دورافتاده صاحب اعتبار شده است، تا حال 10 سال در سری قدرت بوده است. حکومت وی از حساب درآمد نفت در بخش های بهداشت و آموزش و پرورش سرمایه گذاری می کند. اما مخالفان سیاسی از وی و از حکومت وی انتقاد می کنند که در کشور جرم و جنایات و رشوه‌خواری افزایش یافته است. با وجود این، روز یکشنبه بعد از اعلان پیروزی، چاویز در پیام خود به جانبدارانش گفت که برای زیر نظارت درآوردن اقتصاد و مبارزه بر ضد افزایش نفوذ آمریکا در ونزوئلا تدابیر روی دست خواهد گرفت. اما کامیابی حزب متحد سوسیالیستی و در انجام برنامه‌های اقتصادی با اصلاحات اقتصادی ارتباط دارد، زیرا بودجه این کشور از حساب 60 دلار برای هر بشکه نفت طرح‌ریزی شده است، در حالی که نرخ نفت در بازارهای جهانی حالا بیشتر از 40 دلار است. حزب‌های اصلی مخالفان از قبیل عملی دموکراتی، دموکرات‌های مسیحی، اول عدالت و دوران نو که بر ضد تغییرات در قانون اساسی یعنی بر ضد چاویز مبارزه می کردند، نتوانستند خواست های خود را برآورده سازند. چاویز در گذشته افسر نظامی بوده است و در نیروهای چتربازی کشورش خدمت کرده است. وی قبل از آمدن بر سر قدرت یک کودتای ناکام را رهبری کرده است، ولی در دوام رهبریش از یک تلاش کودتا و از 2 اعتصاب نجات یافته است. وی 54 سال دارد و از حالا اعلام کرده است که در انتخابات سال 2012 ریاست جمهوری شرکت خواهد کرد، ولی در شرایط افزایش جرم و جنایات و رشوه‌خواری در ونزوئلا این کار برای وی آسان نخواهد بود.
پیروزی اوگو چاویز و جانبداران او در رویدهی ورود تغییر ایلاوه ها به قانون اساسی که تقویان محدودیت انتخاب شدن در مقام رئیس جمهور از بین برداشته شد. و شنوندگان ارجمند، شما مطالب مجله شومگاهی را با عکس و ویدیو می توانید در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی هم پیدا و مطالعه کنید.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله شومگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. نشریه نیویورک تایمز نوشته است که روسیه به خاطر بیرون کردن نظامیان آمریکایی از فرودگاه مناس بیشکک از شیوه یا به زوری یا به ضرب استفاده برده است. رئیس پژوهشگاه آسیای مرکزی و قفقاز دانشگاه جانز هاپکینز فردریک استار در صحبت با این نشریه گفته است که هدف کار گرفتن از این شیوه تلاش مسکو برای احیای نفوذش در این کشور آسیای مرکزی است. فردریک استر می افزاید که ماهی اندوار، یعنی قبل از اعلان تصمیم در مورد بستن پایگاه آمریکایی در مناس، قرغیزستان مورد حمله هکرها از قلمرو روسیه قرار گرفته بود و این حمله از حمله های پیشین به استونیا و گرجستان قریب که تفاوتی نداشت. کارشناس آمریکایی این حمله اینترنتی با قرغیزستان را زوری و ارائه قرض 2 میلیارد دلاری روسیه به این کشور را چون زر ارزیابی کرده است.
و موضوع سرنوشت منبعی پایگاه نظامی آمریکا در فرودگاه مناس فردا در پارلمان قرغیزستان هم بررسی می شود. اما امروز حکومت نوته وزارت خارجه عنوان 11 کشور عضو ائتلاف بین المللی ضد ترور در رابطه با لغو قرارداد عاید به استفاده فرودگاه مناس به عنوان پایگاه نظامی را پذیرفت. همزمان مقامات قرغیزستان می گویند که با وجود بسته شدن پایگاه نظامی آمریکا، روابط این کشور با ایالات متحده توسعه خواهد یافت. تفصیلات این خبر را همکار ما در شهر بیشکک میراسرار فرغانی میشنویم.
بختیگل قلمبکوه معاون وزیر خارجه قرغیزستان روز دوشنبه تا یک نشست خبری گفت نوابسته از حل مثبت یا منفی قضیه پایگاه مناس، قرغیزستان روابطش با آمریکا را بیش از پیش توسعه خواهد داد. بختیگل قلمبکوه استقرار نیروهای نظامی ایالات متحده آمریکا در فرودگاه مناس را یکی از جزوهای همکاری میان قرغیزستان و آمریکا تا برقراری ثبات در افغانستان ارزیابی کرد. معاون وزیر خارجه قرغیز گفت کشورش هرچند در خط پیش جبهه مبارزه با تروریسم بین المللی قرار نگرفته است، ولی تا ورود نیروهای ائتلاف ضد ترور به افغانستان احساس خطر میکرد. با گفته این مقام وزارت خارجه قرغیزستان، در همین حال در افغانستان ثبات و امنیت برقرار گردیده و تهدید تروریسم نیز از بین رفته است. بختیگل قلمبیک و گفت ولی مذاکرات میان قرقیزستان و ایالات متحده آمریکا پیرامون پایگاه منس ادامه دارد. روز دوشنبه حکومت قرقیزستان یادداشت‌های جوابی وزارت خارجه کشور را پذیرفت که گفته می‌شود عنوان 11 دولت عضو ائتلاف ضد ترور ارائه شده است. به اطلاع دفتر مطبوعات حکومت جمهوری قرقیزستان، طرح قانون لغو سازشنامه و یادداشت‌های جوابی وزارت خارجه پیرامون بستن پایگاه منس در پایه بند دوم ماده 65 قانون اساسی قرقیزستان تهیه گردیده، آن برای بررسی به جوغاری کنش پیشنهاد شد. این منبع می افزاید وزارت خارجه لغو یادداشت‌های شاهیگری دانیه، نروژیا، فرانسه و لهستان، ترکیه، کره، اسپانیا، ایتالیا، نیدرلند، زلند نو و همچنین کشور استرالیا را معلوم کرد. گفته می شود فقط بعدی در پارلمان بررسی شدن این مسئله به حضور نیروهای ائتلاف ضد ترور در قلمرو قرقیزستان نقطه گذاشته خواهد شد. اما چولپان جاکوپوا مدیر کلینیک حقوق بشر مقرش در بیشکک با نشریه الکترونی بیشکک پرس کلوب ابراز داشته است که لغو سازشنامه حضور نیروهای آمریکا در پایگاه منس در روابط حسنه میان قرقیزستان و ایالات متحده خلل جدی وارد خواهد کرد. با گفته خانم جاکوپوا و چنین میشمارد که مقامات قرقیزستان جهت ادامه حضور این نیروها در فرودگاه منس باید تلاش به خرج دهند. با تاکید مدیر کلینیک حقوق بشر در همین حال بعضی کشورهای آسیای مرکزی منتظرند که اگر نیروهای آمریکایی قلمرو قرقیزستان را ترک کنند در آن صورت آماده‌اند با در نظر داشت منفعت‌های اقتصادیشان این نیروها را در خاک خود مستقر سازند. میرسال فرغانی، رادیو آزادی، بیشکک.
از سوی حکومت قرقیزستان پذیرفته شدن نوتای وزارت امور خارجه کشور عنوان 11 دولت عضو ائتلاف بین‌المللی ضد تروریستی در رابطه با لغو قرارداد آید با استفاده فرودگاه منس به حیث پایگاه نظامی.
و در همین حال یک هیئت نظامیان آمریکا تحت سروری کنتر ادمیرال مارک هرنچگ نیز قرار است روز چهارشنبه وارد تاجیکستان شود و گفته می شود این هیئت با مقامات دولت تاجیکستان مسائل انتقال مال و کالای غیر نظامی را به افغانستان از طریق قلمرو تاجیکستان بررسی خواهد کرد.
کنتر ادمیرال هرنچگ رهبری ریاست استراتژی سیاست برنامه ها و تامینات مادی و فنی فرماندهی نیروهای نقلیاتی ایالات متحده است و سالهای اخیر با تکمیل نیروهای آمریکا در اقیانوس یارم و دیگر مناطق جهان مشغول بوده است. با احتمال زیاد سفری او به دوشنبه توجه را نه تنها به آینده همکاری های آمریکا و تاجیکستان بلکه به دورنمای پایگاه آمریکا در منطقه نیز جلب خواهد کرد. و این هم در حال است که سر و صداها درباره امکان از بیشکک به تاجیکستان کوچانیدن پایگاه نظامی آمریکا تا رفت بیشتر می شوند. حالت فعلی مسئله را از همکارمان سلیم ایوب زاد می شنویم.
مقامات ایالات متحده می گویند مسکو را نیز به گفتشنید واشنگتن و بیشکک شامل کردند تا از بسته شدن پایگاه منس پیشگیری کنند. این هم در حال است که مسکو سببگار پس پردگی بسته شدن منس شمرده می شود. کارشناس روس اندری گروزین از پژوهشگاه جامعه کشورهای مشترک المنافع در مسکو می گوید ممکن است پایگاه آمریکا در منس باقی بماند.
Понятно, что те процедурные вопросы, которые сейчас решаются в парламенте, они при желании могли бы быть решены гораздо быстрее.
جناب گروزین میگوید مسئله های قانونی گردانی تصمیم قرقیزستان در پارلمان این کشور در صورت دلخواه میتوانستند زودتر جریان گیرند. اما در عوض جدن افسودن گفتگوهای پس پردگی هم بین واشنگتن و بیشکک و هم میان واشنگتن و مسکو نشان میدهد که راه های حفظ پایگاه موردی بررسی اند. ممکن است پایگاه با تغییر مقام یا عظمتش نگاه داشته شود، زیرا در واقع ضرورت آن برای آمریکا و همپیمانهایش در این دوره خیلی مهم و جدی است و آنها می خواهند این پایگاه باقی بماند. جناب گروزین و تحلیلگران دیگر تخمین می‌زنند که قرقیزستان می‌تواند در عوض پرداخت‌های بزرگتر تصمیم خود را عوض کند. درباره اهمیت منس، پروفسور دانشگاه پرینستون جیسون لایل می‌گوید تنها در یک ماه از طریق این پایگاه 500 تن بار و 15000 سرباز می‌گذرد. در سال گذشته 11000 هواپیما در فضای افغانستان از هواپیماهای بارکش مواد سوخت گرفت که از منس برخواسته بودند. اجاره پولی آمریکا به قرقیزستان 17 میلیون دلار در سال است و سالانه واشنگتن تا 130 33 میلیون دلار دیگر به بیشکک کمک میکند. مقامات قرغیزستان نیز از آغاز زیخنگی واشنگتن را سبب اساسی تصمیم خود نامیده بودند و کارشناسان 2 میلیارد دلار سرمایه گذاری و کمک های روسیه را به اصطلاح جبران پولی منس می شمارند. مقصد روسیه که پنهان هم داشته نمی شد تشکیل منطقه کاملا اختصاصی نفوذ در قفقاز و آسیای مرکزی است، می گوید فردریک ستر از پژوهشگاه آسیای مرکزی و قفقاز در دانشگاه جان هاپکینز واشنگتن، و می افزاید مسکو این نفوذ را تا افغانستان گسترش داده است و می خواهد همه مناسبت های غرب و آمریکا با این منطقه از طریق او جریان گیرد. همین چیز به عقیده کارشناسان سبب گفت و شنید های نوی واشنگتن و مسکو گشته است. در این پس منظر بحث‌های احتمالاً به کشورهای دیگر منطقه کوچانده شدن منس ادامه داشته وسیع‌تر می‌شوند. جناب استار مثلا اظهار حیرت می‌کند که چرا واشنگتن آذربایجان را یک گزینه دیگر نمی‌شمارد و می‌گوید راه‌های هوایی از آذربایجان تا افغانستان مستقیم‌ترین و آسان‌ترین است. کارشناس دیگر الکساندر ترنتیف در مسکو بر این است که تاشکند تجربه حضور حربی آمریکایی‌ها را دارد و در اندیشه آشتی با واشنگتن است. طور معلوم پایگاه آمریکا در خان‌آباد ازبکستان بعد از رویدادهای خونین اندیجان در سال 2005 یعنی کشته شدن تظاهرکنندگان بسته شد. چند از تحلیلگران آمریکایی میگویند دموکرات ها که در واشنگتن به قدرت رسیده اند در گمان است تاشکند را کار شریک خود انتخاب کنند. اکثر کارشناسان در مورد هر یک از کشورهای احتمالی میزبان پایگاه آمریکا دلیل میآورند و تنها تاجیکستان را در وضع فعلی بهترین گزینه مینامند. تاجیکستان با افغانستان نزدیکتر است و دراستری مرز با این کشور را دارد. تحلیلگر تاجیک مدیر مرکز پژوهش افکار عمومی شرق در دوشنبه مظفر علیموف میگوید
اعتماد تمام کل جمهوری ها راضی خود است. از این خود احتمالیت در دیگه بودنش این وقت با اون که به کدام کشور مراجعت می شود و چی تر اون کشور ها که در اینجا نفوذ دارن اونها با این مثلا فکر خدا اشاره میده. مثلا اگر به تاجیکستان مراجعه شود احتمال دارد فکر نظر روسیه یا تا چند روزه از روسیه چی خواهید برده چی میده به نظر روسیه البته به نظر دیده میشود.
جناب علیموف اضافه میکند که باور ندارد رئیس جمهوری تاجیکستان به رضایت مسکو به چنین کار اقدام کند. کارشناس روس اندری گروزین نیز بر این است که با وجود مشکلی های اخیر در روابط دوشنبه و مسکو تاجیکستان در گمان است به چنین قدم آماده باشد، اما او چنین احتمال را کاملا ناممکن نیز نمیشمارد.
نگاهی بود به اهداف سفر یک هیئت نظامیان آمریکا تحت سروری کنتر ادمیرال مارک هرنیچک به تاجیکستان.
شنوندگان ارجمند، تو این لحظه گزارش ها درباره نخستین سفر خارجی هیلاری کلینتون کاتب دولتی آمریکا، پیروزی اوگو چاوس و جانبداران او در رفراندومی ورود تغییر و اضافه ها به قانون اساسی ونزوئلا، از سوی حکومت قرغیزستان پذیرفته شدن نوت وزارت امور خارجه کشور عنوان 11 دولت عضو ائتلاف بین المللی ضد تروریستی در رابطه با لغو قرارداد آیند به استفاده فرودگاه منس به حیث پایگاه نظامی و هدف های سفر یک هیئت بلندپایه نظامی ایالات متحده به تاجیکستان تقدیمتان شدند.
و در ادامه برنامه دیگر گزارش های جالب هم داریم، از جمله درباره آنکه چرا تئاتر شهر خروغ امسال از شرکت در آزمون جمهوریوی تئاترها مفصوم به پرستو محروم شد. و بجز این مطلب در ادامه برنامه باز هم گزارش های خوب و جالب تقدیم میشوند. البته بعد از یک پخش ترانه حتما به شما آنها را معرفی خواهیم کرد.
زندگی داغ است و درد است، زندگی گرم است و سرد است، زندگی مکر است و فند است، زندگی درس است و پند است، زندگی خورشید و ماه است، زندگی صبح و پگاه است، زندگی رنگی سیاه است، زندگی نمی نگاه است، باز چرا مهر و وفا نیست، باز چرا فونس باز چرا نرو و فونس باز چرا عشق و صفانه
Oh,
вафонест, пас чаро неру вафонест, пас чаро ишку сафоне.
ترانه بود از ملکه سیدزاد در نشر جامستی مجله شامگاهی و امیدواریم که شنوندگان ارجمند را خوش آمده باشد.
بله ترانه زیبایی بود سید خوسیم و ما حالا می رویم به ادامه برنامه با تقدیمی سرخطی گزارش هایی که تا نیم ساعت دیگر روی موچای رادیو آزادی صدا خواهند داد.
اسلام کریموف می خواهد ترهی بنیادی نیروگاه های راغان و خمبالاتا از سوی کارشناسان خارجی به طرفانه ارجوبی شود.
بحران اقتصادی به وضع گیاپولیتیکی در قلمرو پساشوروی و به ویژه در قفقاز آسیای مرکزی تیپ چه تأثیر خواهد گذاشت؟
نظامیان روس را در قرغانتیپا کی حالت کرد میکنند؟
و رئیس جمهور رحمان باز پریزیدنت انتخاب شد، این دفعه پریزیدنت کمیته ملی المپیک تاجیکستان.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی است که مستقیماً از شهرهای پراگا و دوشنبه پخش می شود. مسئولیت معرفی نشر مجله را من سید قاسم قیاپور و همکارم کیومر سیاتو بر دوش داریم. امروز دوشنبه 16 فوریه سال 2009 میلادی است. ساعت در شهر پراگا 5:31 دقیقه و در پایتخت تاجیکستان 9:31 دقیقه.
و ادامه گزارش ها، اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان اخیراً خواستار ارزیابی بین المللی و به طرفانه طرح بنیاد نیروگاه های راغون و قنبراتا شده است. او میگوید که تاجیکستان و قرغیزستان برای بنیاد نیروگاه های برقی آبی در رودخانه های آمو و سیر حق دارند، اما باید پیامدهای احتمالی این انشاءات به مردم کشورهای پایانور نیز به انوبت گیرند. اسلام کریموف همچنین تاکید میکند که اگر آبانبار راغون ساخته شود ازبکستان به آب خواهد ماند و وضع محیط زیستی این کشور زیان خواهد. اما متخصصان مرکزهای ذخایر آب و محیط زیستی تاجیکستان میگویند بنیاد آبانبار راغون به هیچ وجه به اکولوژی ازبکستان آسیب نخواهد رساند و در صورت تقسیم درست ذخایر آب منطقه کشورهای همسایه نیز به آب نخواهند ماند. این موضوع را همکار ما در دوشنبه رحمت کریمی دولت پیگیری کرده است.
اظهار نظر اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان در مورد اینکه کشورش آماده است در طرحهای انرژی تاجیکستان از جمله ساختمان نیروگاه راغون در صورت تایید این طرح از سوی نهادهای بین المللی شرکت کند در محافل تاجیکستان واکنش و ارزیابی های مختلفی را در پی داشته است. برخی از تحلیلگران به این باورند که مقامات ازبکستان به این نتیجه رسیدند که بالاخره تاجیکستان با نیروی خود و کمک برخی دایره های خارجی و بین المللی این ساختمان را خواهد پیش برد و اکنون میخواهد با شرایط خاص خود در پروژه راغون حضور پیدا کند. برخی هم این را تاکتیک نوبتی اسلام کریموف مینامند. سیف الله سفروف معاون رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک تاجیکستان به این باور است که این گونه تصمیم اسلام کریموف به دنبال قاطعیت و استادگری دولت تاجیکستان و خاصه پشتیبانی مردم از این موقع دولت گرفته شده است.
به نظر من که هم روسیه هم ازبکستان به خلاصه آمدند که ما باید منفیت های تاجیکستان را نادیده نگیریم. یعنی تاجیکستان با همین نشان داده توانست که وای می تواند از منفیت های خودش با عقل خودش حمایت کند و در سطح بین المللی هم می تواند پشتیبان یابد.
به گفته سیف الله سفروف در صورت بستن راه آب در راغون نه تنها به کشاورزی در ازبکستان ضرر خواهد رسید، بلکه قبل از همه نیروگاه های این حوزه سنگتوده یک، سنگتوده دو، بایغازی و سربند در داخل تاجیکستان به آب خواهند ماند. از این رو تاجیکستان اقدام به بستن آب در راغون نخواهد کرد. ولی دولت عثمان وزیر پیشین اقتصاد در دولت تاجیکستان اعتقاد دارد که چنین بیانیه اسلام کریموف بازی نظر است. او میگوید به قاطعیت این حرفا و عملی شدن آن باور ندارد.
البته اگر اظهارات آقای کریموف واقع بینانه باشد و آماده باشد که در مسائل آب منفیت های تاجیکستان در نظر بگیرد، این خیلی یک اقدام خوب است، اما من اونقدر خوشبین نیستم.
محیدین کبیری وکیل مجلس نمایندگان این اقدام کریموف را یک گشت تاکتیکی عنوان میکند و میگوید این بیانیه نوع تاکید به موضع قبلی ازبکستان است که به جهانیان بار دیگر بگوید مخالفت به طرحهای انرژی همسایش ندارد، بلکه در فکر جلوگیری از فاجعه های زیست محیطی میباشد. آقای کبیری افزود
اسلام کریموف همچون یک راهبر دور اندیش و خیلی هم تاکتیکی با احتیاط میخواهد نشان دهد که اصلا خود جمهوری ازبکستان مخالف هیچ گونه پیشرفت یا استقلالیت انرژتیکی همسایگان نیست، بلکه بیشتر در فکر تأمین امنیت اکولوژی منطقه است. از این لحاظ خواستار بررسی منصفانه بین المللی گشته است. ولی جمهوری تاجیکستان باید نسبت این همه گونه پیشنهادها با احتیاط رفتار کند.
در هر صورت واکنشی رسمی جانب تاجیکستان به این پیشنهاد تاکنون صدا نداده است، ولی باید گفت هیئت کمیسیونی بین حکومتی ازبکستان و تاجیکستان به منظور بررسی همکاری های دو جانبه از تاشکند وارد دوشنبه پایتخت تاجیکستان خواهد شد. در دایره های نزد حکومتی به صورت غیر رسمی میگویند که مقامات دوشنبه از این حسن نیت ازبکستان و رئیس جمهوری آن که این هیئت را به دوشنبه فرستاده است به هر حال تا جای خوشبین هستند، ولی باز هم تا دو روز دیگر انکشاف واقعات موضع ها را روشن تر خواهد کرد. رحمت کریمی دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نظر محافل سیاسی تاجیکستان بود به بیانیه رئیس جمهوری ازبکستان که خواستار ارزیابی بین المللی و به طرفانه طرح روغن شده است.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از ماهواره هادبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها
آزادی در ساتلیت.
بحران اقتصادی جهان بر روسیه ضربه شدید وارد کرده، وضع موجوده سیاسی و اقتصادی آن را زیر فشار گرفته است. این نتیجه گیری قریب همه کارشناسان است که هفته گذشته در پارلمان اروپا نظر خود را درباره آینده احتمالی وضع روسیه بیان داشتند. خلاصه نهایی بررسی این بود که روسیه با چنین وضع و همسایگان ضعیفش در آینده برای سیاست خارجی اتحادیه اروپا مشکلی جدی خواهد شد و احتمال دارد که این مشکل سالها ادامه کند. یک نشست دیگری تحلیلگران در سازمان مطالعاتی گلوبال ترند جریان گرفت که از احتمال نزاع‌های مذهبی و قومی ضمن بحران فعلی هشدار داد. و امروز یعنی روز دوشنبه ثروتمند مشهور جورج سوروس تاثیر کاهش نرخ نفت را برای روسیه خرابی آور و اما برای ایران مثبت نامید. همه این صحبت ها کلن یک موضوع دارند که تاثیر احتمالی بحران جهانی با وضع گیاپولیتیکی در قلمرو پس شوروی و غالباً قفقاز و آسیای مرکزی است. خلاصه ای عقیده کارشناسان مختلف را از همکارمان سلیمی ایوبزاد میشنویم.
هر بدی طرف نیک هم دارد. تقریبا به همین معنی ثروتمند مشهور جورج سوروس می نویسد کاهش درآمد هنگفت ایران را وادار کرد به پشتیبانی از تروریسم در خاورمیانه خرج کمتر کند و به پیشنهادهای پرزیدنت آمریکا باراک اوباما بازتر و آماده تر باشد. سوروس حتی حدس می زند که نرخ نفت پرزیدنت احمد نژاد را از صحنه خواهد برانداخت. اما کاهش درآمد از نفت می افزاید سوروس روسیه را به خطر بزرگتر تبدیل خواهد داد. ملتگرایی پوتینی که جای عقیده های کمونیستی را گرفت در این شرایط بازی های گیوپولیتیکی کرملین را برای بازگردانی دست کم بخشی از نفوذ شوروی سابق به زوراوری بیشتر کشیده می تواند. سوروس در افق های بحران اوانتورهای نوی حربی روسیه و افزایش تعقیب در داخل این کشور را پیشگویی می کند. اما اندرس اوسلوند سابق دیپلمات شوید که حالا یکی از کارشناسان پیشرفت امور روسیه و اروپای شرقی در واشنگتن است میگوید شاید هراس از روسیه یک زیاده روی است، اما در واقع بحران جهانی پوتین را غافلگیر کرده است. به عقیده او بیشتر پیشرفت‌های اخیر روسیه از قمارهای سیاسی ولادیمیر پوتین منشأ می‌گیرد که اکنون به علت بحران مسکو را در برابر یک انتخاب بنیادی قرار داده‌اند.
پوتین هاز هد لک بات هی هاز دان لیتل فور راشا. His regime is fragile.
پوتین به طالع بود، اما کاری کمی برای روسیه کرد و رژیم او آسیب پذیر است. بناهن حالا وضع فعلی دولت مطرح نیست و روسیه در دوره‌های انتخاب قرار دارد. یا باید بیشتر رژیم اوتوریتری شود با سرمایه‌داری دولتی و پروتکسیونیزم که به معنی نازرور شدن همکاری آن با اتحادی اوروپاست، و یا به سوی آزادی‌های بیشتر سیاسی و اقتصادی رود که معنی راهی برعکس را خواهد داشت.
اسلون می افزاید پیشرفت های اقتصادی روسیه اساسا از صدور مواد خام به دست آمده است. کاهش قیمت این مواد حجم اکسپورت روسیه را از 85% به 40% پایین می آورد. اگر نرخ مواد خام بالا نرود، مشکلات روسیه به مراتب بیشتر خواهد گشت. ولی با عقیده اسلون بر زمین، روسیه با دو مشکل عمده داخلی روبرو است که یکی فساد فراگیر و دومی ضرورت اصلاحات ساختاری شرکت های عظیم می باشد. مثلا شرکت دولتی مثل گازپروم در شرایط بحرانی گرفتار مشکل های اداری است و کاهش 8% تولیدات آن وزن زیاد روی اقتصاد ملی می گذارد. این هم در حالی که مقامات روسیه تا دو هفته پیش موجودیت همگونه بحران را رد می کردند و آن را مشکلی ایالات متحده می شمردند. در این بین نظام بانکی روسیه در حال سنگین می ماند و از سیاست کاهش تدریجی قیمت روبل ناکام گشته است. در حالی که یک بخش تحلیلگران از راه دشواری در تلاش های اتحاد اروپا و روسیه به هموار کردن روابط حرف می زنند، بخش دیگری آنها در کنفرانس شورای ملی اطلاعاتی آمریکا تأثیر روندهای امروزه را به 15 سال آینده بررسی می کنند. آنها می گویند روسیه همانا در جستجوی هویت پس و شوروی خود است و رجوعهای افزاینده پوتین به ملتگرایی احیانا باعث بیگانه ستیزی در روسیه می شوند. این در حالی است که هزاران نفر از کشورهای ضعیف آسیای مرکزی توله اقتصادی خود را در روسیه می جویند. با جلب کردن و استفاده نیروی آنها روسیه می تواند تاثیرش را به این کشورها نیز نگه دارد، ولی برای این باید اقتصادیاتش را متنوع کند و از پایبندی های یک دولت نفتی رها یابد. کارشناسان میگویند در عکس حال رشد ناموزون اقتصادی، نابرابری عظیم درآمدها، جنگ سرمایه و افزایش مشکلات اجتماعی روسیه را ناآرام خواهد کرد. این ناآرامی ها در کشورهای آسیای مرکزی می توانند در شکل اختلافات قومی و مذهبی ظهور کنند و بی اعتنایی روسیه به همسایگانش به آنها امکان می دهد که به قدرت های دیگر پیش از همه اروپا مایل شوند. برای همه آنها و برای روسیه نیز در شرایط بحرانی این مهمتر خواهد بود که چگونه بتوانند صلح اجتماعی را در قلمروهای خود حفظ کنند.
تأثیر احتمالی بحران جهانی به وضع گیاپولیتیکی در قلمرو سابق شوروی و به ویژه در قفقاز و آسیای مرکزی.
و باز هم از رویدادهای منطقه، 16 فوریه از سلسله بمبگذاری هایی که تاشکند پایتخت ازبکستان را به لرزه انداخت 10 سال سپری شد. این بمبگذاری ها در سال 1999 اورومی صبرو خلل دار کرد و حادثه یگانه هم نبود. به گفته کارشناسان این حادثه از آن گواهی میداد که تروریسم به آسیای مرکزی راه یافت است و توسط این بمبگذاری ها گروه های مخالف حکومت از هستی خود در منطقه و حتی در خارج از منطقه درک دادند. گوش میدهیم به گزارش همکارمان نور محمد خالزاده.
10 سال پیش صبح 16 فوریه در مرکز شهری تاشکند صدای یک سلسله انفجارها به هوا پیچید. در این بمبگذاری ها 16 نفر کشته شدند. آن وقت در آسیای مرکزی کم کسانی از واژه تروریسم استفاده می کردند. اما امروز می بینیم که بعضی گروه های به اصطلاح مشکوک و ممنوع با تبهکاری های خود شهرت پیدا کرده اند. بعضی از آنها حتی در خارج از منطقه آسیای مرکزی نیز شناخته شده اند. گروهی که این بمبگذاری ها را در تاشکند انجام داد، حالا با نام حرکت اسلامی ازبکستان معروفیت دارد، ولی در آن روزها این گروه شناخته نشده بود. تنها بعد از بمبگذاری های تاشکند، این گروه در تابستان همان سال با نام حرکت اسلامی ازبکستان نام برآورد. رهبری این گروه را جمعه نمنگانی بر عهده داشت، شخصی که در سالهای تجاوز شوروی در افغانستان خدمت عسکری را به سر رساند و بعدتر در جنگ سالهای 1992-1997 تاجیکستان از جانب مخالفان اسلامی بر ضد نیروهای دولتی جنگید. ادعا می شود که قبل از بمبگذاری های تاشکند، جمعه نمنگانی از افغانستان تا به جنوب قرقیزستان خط انتقال مواد مخدر را باز کرده بود. احمد رشید، تحلیلگر منطقه‌ای، درباره حرکت اسلامی ازبکستان در اوائل سال 2001 به رادیوی آزادی در این باره چنین گفته بود.
His principal aim still is the Fergana Valley and toppling Karimov because
تا حال هدف اصولی نمنگانی وادی فرغانه است که قسمت های از ازبکستان و تاجیکستان و قرقیزستان و سرنگونی اسلام کریموف را در بر می گیرد. زیرا وی در این کار یک اصولی دومینایی یا پی در همه به هم پیوند را می بیند. اگر این جنبش اسلامی کریموف را سرنگون سازد و قسمتی از آسیای مرکزی زیر نظارت آنها درآید، در آن صورت در آسیای مرکزی اصولی دومینایی به وجود می آید. اگر ما این نکته را در نظر بگیریم که رژیم های دیگر کشورهای آسیای مرکزی نسبت به رژیم ازبکستان ضعیف ترند.
all the other regimes are probably in a much weaker position than Uzbekistan's regime.
بعد از بمگذاری های تاشکند، تابستان همان سال حرکت اسلامی ازبکستان اعلام کرد که از کوهستان های تاجیکستان گذشته است و برای رسیدن به خاک ازبکستان در قرقیزستان با نیروهای دولتی این کشور مشغول درگیری هاست. ولی در تابستان سال 2000 نتوانست به جنوب شرق ازبکستان راه یابد و زد و خوردهایش را در جنوب قرقیزستان ادامه دهد. تا تابستان سال 2001 به گروه خرد این جنبش میسر شد که یک حمله کوچک انجام دهد. اما گروه های اصلی این جنبش در افغانستان یا منطقه های دیگر فعالیت می کردند و به گروه های القاعده و طالبان پیوسته بودند. بعد از حمله های تروریستی 9 سپتامبر سال 2001 به آمریکا، این جنبش نیز همزمان با مبارزه بر ضد تروریسم بین المللی یکی از هدف های نیروهای آمریکایی در افغانستان و نیروهای ائتلاف ضد ترور قرار گرفت. ماه اکتبر سال 2001 وضع حرکت اسلامی ازبکستان در اطراف شهر قندوز افغانستان بد شد. حتی گزارش های پخش شدند که جمعه نمنگانی رهبر آن کشته شده است. این جنبش به گروه های خرد تقسیم شد و نصف از آن به بعضی کشورهای آسیای مرکزی و بعضی اشان به محلات قبیله نشین پاکستان فرار کردند. از آن وقت تا به حال این جنبش مثل سالهای 1999 و 2000 از هستی خود درک نداده است. اما اخیراً این جنبش با نشر یک نوار ویدیویی به آلمان برای یک حمله نامعلوم هوایی در وزیرستان جنوبی پاکستان تهدید کرد. با وجود این، حرکت اسلامی ازبکستان توانسته است در نزد وزارت امور اضطراری تاجیکستان ماه ایونی سال 2005 و در مرز میان تاجیکستان و قرقیزستان در ماه می سال 2006 حمله های انجام دهد.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید و اکنون از رویدادهای منطقه تاجیکستان. از شهر قرغان‌تپه در باره افزایش لت و کوب نظامیان روسی مستقر در این شهر خبر رسید. به اطلاع برخی منبعها نظامیان مورد حمله مهاجران قرار میگیرند که در روسیه از سوی کارمندان میلیسه و ملتگراها و سرتراشیده های روس اذیت کشیدند. و اما ایده خود نظامیان را عیبدار میکنند که تا یک پاس شب در طربخانه های شهر مینشینند و بعدن در حالت مستی با هم دیگر و یا با افراد جنایت پیشه دست به گریبان میشوند. گزارش ناصر جان مامورزاد خبرنگاری رادیوی آزادی در استان ختلان.
به اطلاع شعبه امور داخلی شهر قرغان‌تپه، اخیراً دو ساکن محلی با گمان لتوکوب و غارت خدمتچی حربی قسم نظامی 28804 روسیه مستقر در مرکز ماموری ولایت ختلان بازداشت کردند. ولادیمیر دیویسنکا نظامی نیروهای مسلحه روسیه به شعبه امور داخلی قرغان‌تپه گفته است که شب 7 فوریه در کوچه ختلان قرغان‌تپه دو نفر به او حمله کرده، تلفن همراه و 400 سومانی پولش را مجبوراً گرفتند. اما این حادثه اولین و یگانه نبوده است. به قول منابع میلیسه محلی، تنها در سال جاری سه حادثه حمله به نظامیان پایگاه حربی روسیه در قرغان‌تپه به قید گرفته شده است. علی جان عزیزوف سردار بخش تفتیشات میلیسه قرغان‌تپه با تصدیق این خبر به رادیوی آزادی گفت هویت حملگران هرچند آشکار شده است و ملیتشان تاجیک است، اما مطمئنا این جنایات نه به سبب بیگانه ستیزی صورت گرفتند.
همه حادثه شبانه شده گیر پس از ساعت 11-12 شب که بسیاری از این خدمتچیان قسم نظامی حربی در شهر قرغان‌تپه بسیار آنها در طربخانه میگردند، بسیارش مینوش میکنند، خیلی همه حدیثه رسیند از همین آدم هایی که بکارند از همین استفاده میبرند و از طرف رهبریت همین ویروسی از همه خواهش کردن میشود که یک قرار قانونی در بیان که کدام ساعت آدم معینه که ببرایند کدام ساعت آدم معین نیست برایند.
علی جان عزیزوف سرداری بخش تفتیشاتی شعبه امور داخلی قرغان‌تپه در همین حال تلاش های رادیوی آزادی برای دریافت نظری رهبران پایگاه نظامی روسیه اید به حمله های صورت گرفته بالای نظامیان روس به نتیجه انجام یافتند. اما معلوم شد که طبق نظامنامه قسم حربی روسیه مستقر در قرغان‌تپه شبانه بیرون شدن نظامیان از پایگاه ممنوع بوده است. یکی از افسران پایگاه حربی که نخواست نامش ذکر شود گفت که قسمتی از نظامیان در منازل اجاره بیرون از قسم حربی به سر میبرند و شاید آنهایی که مورد حمله قرار گرفتند در داخل پایگاه زندگی نکنند. در همین حال با باور سیاست شناس از این جان وهابوف، در حمله ها علیه نظامیان روس شاید آنهایی دست دارند که همین حالا از روسیه از مردی کاری برگشتند و اندیشه اش را چنین شرح میدهد.
متاسفانه وقتهای آخر ما میبینیم که برخورد خود نیروهای انتظامی روس در داخل روسیه نسبت به تاجیک ها چنان خوب نیست و وقتی اونها از اونجا برمیگردن وقتی میبینن که جوان های نظامی روس با تکبر و خلاصه با یک حالت سرمستی و دیگر مساله ها در بازار ها در کوچه های شهر قرغان‌تپه خانه میزنن، به هر حال روحیه اون جوانی و روحیه انتقام جویی جوان های ما درجه به فکر من شعله‌ور میشود.
یک علت افزایش مواردی حمله به نظامیان روس در قرغان‌تپه به نظر کارشناسان این هم بوده میتواند که پایگاه نظامی روسیه با همه تانک و توپش در مرکز شهر قرار گرفته است و حدوداً 4-5 هزار نظامی در آن ادای خدمت نموده، طبیعی است همه روزه در خیابان‌های شهر آزاد گشت و گذار میکنند. در همین حال مقامات میلیسه قرغان‌تپه جهت تحکیم امنیت و حفظ ترتیبات در شهر از فرماندهان پایگاه نظامی روسیه که در مرکز ماموری خطلون مستقر است خواستاری همکاری با شعبه اموری داخله شده است. میلیسه قرغان‌تپه خواسته است پایگاه نظامی 201 روسیه پاترول شبگرد تشکیل داده نظاره کند که نظامیانش شب هنگام در شهر به چی کار مشغولند. نصیرجان مامورزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
افزایش علت و کوب نظامیان روسی مستقر در شهر قرغان‌تپه.
اندیشه و نظر خود را بر رادیوی آزادی ارسال دارید. ایمیل ما tajik@rferl.org.
و اکنون شرح رخدادهای فرهنگی. آزمون تئاترهای کسبی تاجیکستان مفصوم به پرستو در نوروز امسال بدون شرکت سندوران بدخش دایر خواهد شد. تئاتر ولایتی درام شهر خروخ 3 سال باز در تعمیر است و هنرمندان نه فقط برای آمادگی به آزمون، حتی برای تمرین جای مناسب و موافق ندارند. باز کدام مشکلات صدر روحی شرکت هنرمندان بدخش در آزمون پرستی شده است؟ از خبر پرستو شده است از خبرنگار ما در شهر خروخ مرزا جلال شاه جمال میشنویم.
تئاتر موسیقی مازوگاوی شهر خروخ در پرستو آزمون جمهوریوی تئاترهای کسبی شرکت نمی‌ورزد. به گفته کارگردان تئاتر امید خسرو، تا برگزاری آزمون در دوشنبه کمی زیادتر از یک ماه مانده است، اما بنا بر مشکلات مالی و نبود شرایط مشق جهت در تعمیر قرار داشتن بنای این یگانه تئاتر، شرکت هنرمندان در پرستو امسال ناممکن شده است. معاون رهبر تئاتر جابر خوبانشاه فزور داشت:
تئاتر یک منبر بلندی است که به جهانیان درس عبرت، درس اخلاق، میر محبت، صداقت و امروز تئاتر موسیقی مزکوی ولایتی بنام مهربان نظروف قریب 30 سال است که در تعمیر است و هیچ نیکی تعمیرش تمام بشود. برای هنرمند اساس صحنه است. ما امروز صحنه نداریم که در او صحنه هنرمندی کنیم و در خارق ما برای ما یگان تالارم تا به همین روز ندادند. بینید که هنرمندان در تاخانه هستند، حجره ای که 4 متر درازی و 2 متر برش دارد.
معاون رهبر تئاتر همچنین بر اثر مشکلات مالی ترک نمودن جای کور و بیانر پیشه موندن تئاتر رو یکی از مشکلات در روی آماده نمودن نمایشنامه و ارزیابی نمود و گفت که قبلا تصمیمش این بود است که از نمایشنامه شکست اول قرمطه جمعه قدوس و یا مزعکه مرا استاب نگوید اتو امدم یکیش رو برای شرکت در آزمون انتخاب کنند، اما برای ثانوی گرداندن این نمایشنامه حداقل به جلب 16 هنر پیشه احتیاج موجود بوده. در تئاتر العول 5 هنر پیشه جنس مرد و 3 زن باقی موندند. در چنین شرایط معاون سردار تئاتر تعییه منالوگ و یا درامای کنسرتی رو یگانه چوره شرکت در آزمون می شمارد، اما با گفته فرهنگشناس خوشامد علی داد، مثل که برخی از اعضای سیاسی منطقه فقط در وقت انتخابات آواز بلند می کنند، همچنین دیگر تئاتر خروخ تا سال آخر فقط با شرکت در آزمون پرستو از فعالیت خود درک داده است و از دست رفتن چنین امکانات بیانگر وضع بیرونی تئاتر و فرهنگ در منطقه بوده است.
برای اونی که یک اقدام خوبی روی کور آورد، برای هو اولا مودی اوتن پول و شرایط خوب کوری در طبعا میگوین که یعنی همه چیز بلای انتظار سوخته نمیشن.
در همین اول مسئولین اداره فرهنگ بدخشان میگویند که آنها تلاش میورزند با ار و واسطه شرکت تئاتر موسیقی مازکفی خورو رو در آزمون پرستو تامین کنند. میرزا جلال شاه جمال، رادیو آزادی، خورو.
از شرکت در آزمون تئاترهای کسبی تاجیکستان مفسوم به پرستو محروم ماندن هنرمندان تئاتر درامای شهر خروغ.
و در پایان مجله شومگاهی از نامگونی های ورزشی تاجیکستان، امروز رئیس جمهور امامعلی رحمان پرزیدنت کمیته ملی المپیک کشور انتخاب شد. نامزدی امامعلی رحمان به وظیفه پرزیدنت کمیته ملی المپیک ماهی آخر ماهی گذشته پیشبری شده بود. گفته می شود که امامعلی رحمان یگانه نامزد به این وظیفه بود.
و اما انتخاب دیگر مقامات کمیته المپیک چگونه صورت گرفت؟ برای دریافت پاسخ این سوال با شورای ورزش نرزالله لطیف سر صبح نشستیم و نخست از او پرسیدیم که این انتخابات چگونه جریان گرفت.
کیومرس، من به حیث رئیس سازمان ژورنالیستان رشته ورزشی تاجیکستان در این اسامبلی شرکت داشتم و باید گفت که یگانه نامزدی رئیس جمهوری تاجیکستان به وظیفه پرزیدنت کمیته ملی المپیک تاجیکستان هنوز 20 روز مقدم در یک جلسه کمیته اجرایی کمیته ملی المپیک تاجیکستان پیشنهاد گردیده بود و در اینجا همه آنهایی که شرکت داشتند با یگانه نامزد یک دلانه آواز دادند.
اما نرزالله، ببینید دیگر نامزدها هم بودند یا نه؟ قبلا
چند نامزدی دیگر بودند، باز 3 نفری دیگر بودند، ولی آنها نامزدی خود را بازپس گرفتند و یگانه نامزد رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان پیشنهاد گردید.
در این انجمن انتخابی آیا خودی رئیس جمهور هم شرکت داشت، صحبت کرد که اصلا چی برنامه های دارد یا ندارد؟
در این انجمن متاسفانه رئیس جمهور نامزد به وظیفه رئیس کمیته ملی المپیک تاجیکستان شرکت نداشت و نماینده او، یعنی وکالتدار او، معاون سروزیر مملکت رقیه قربانوا شرکت داشتند و حاضرین را مختصر با برنامه پرزیدنت آشنا ساختند.
آیا چنین تجربه در کشورهای دیگر هم هست که رئیس جمهور در یک وقت هم پرزیدنت کمیته المپیک باشد؟
بله، در بعضی کشورها هست، از جمله در کشورهای سابق اتحاد شوروی رئیسان جمهوری بلاروس، آذربایجان، ترکمنستان هم این وظیفه را بر دوش دارند، ولی این وظیفه جمعیتی است و باید گفت که عموما وقتی که ورزش خیلی در سطح پست قرار دارد و برای رشد آن مبلغ زیاد ضرور است، برای همین به فکر من رئیس جمهوری تاجیکستان قدرت دارد، قوت دارد، میتواند که این رشته رو، یعنی رشته ورزش رو در تاجیکستان رواج بدهد.
یعنی به نظر شما اینکه بعد از انتخاب شدن رئیس جمهور به عنوان پرزیدنت کمیته ملی المپیک رشته ورزش بازم رشد خواهد کرد؟
شاید، ولی این بعد بستگی دارد از آنهایی که بواسطه به این کار سر و کار میگیرند، یعنی از معاونان رئیس جمهور، از معاونان رئیس کمیته ملی المپیک کشور و آن کارمندان دستگاهی که نو انتخاب شده است. متاسفانه معاونان رئیس کمیته ملی المپیک تاجیکستان نه در جلسه اسامبلی بلکه در جلسه کمیته اجرایی آنها پیشنهاد شدند و تعیین شدند، بگوییم انتخاب نشدند. خوب می بود که آنها مثل رئیس کمیته ملی المپیک تاجیکستان انتخاب می شدند.
تشکر از شورای ورزش نرزالله لطیف که درباره انتخاب رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان به عنوان پرزیدنت کمیته ملی المپیک کشور صحبت میکرد.
و شنوندگان ارجمند، با این صحبت مجله شامگاهی رادیوی آزادی پایان می‌یابد.
سپاس فراوان که لحظه با برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی بودید.
برای یک و یک شما روز روزگار خوش میخواهیم و خدا نگهبان شما.
جسم من تو جانم.